داری خبرونه شروع کیگی؟
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند سلام، اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح روز یکشنبه 23 ماه دلو سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 8 شام شنبه 11 ماه فوریه سال 2017 در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم.
نشست سه جانبه در اسلام آباد روی وضعیت مهاجران افغان در پاکستان. مخالفت گروه های حامی جامعه مدنی امریکا با نحوه مبارزه حکومت دونالد ترامپ علیه افراطگرایی و بازداشت دو مظنون به حمله دهشت افغانی در ترکیه.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان مطلبی در مورد موجی از توقیف‌های مهاجرین غیر قانونی در امریکا داریم که امید مورد توجه شما قرار گیرد. آرزو داریم تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. ولی نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان درباره وضعیت مهاجران افغان تا دو روز دیگر در اسلام آباد برگزار می شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با ذکر این مطلب می گوید هدف این نشست صحبت در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و تمدید اسناد اقامت آنان تا پایان سال 2017 میلادی می باشد. پیش از این اسناد اقامت افغانهای مقیم پاکستان تا ماه مارچ سال جاری میلادی تمدید شده بود که قرار است تا دو ماه دیگر پایان یابد. در حمله انتحاری روز شنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 7 تن کشته و 20 نفر دیگر مجروح شده است. حمله کننده خود را در میان سربازان اردوی ملی و مردم عام زمان انفجار داد که می‌خواستند معاشاتشان را از بانک اخذ کنند. در میان کشته شدگان 3 منصوب اردوی ملی نیز شامل است و به گفته سخنگوی ولی هلمند زنان و اطفال نیز شامل کشته شدگان و مجروحین رویداد می‌باشند. رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید روی فرمان کاملا جدید مهاجرت فکر می کند. دونالد ترامپ این اظهارات را روز شنبه حین سفر به فلوریدا بیان داشته، گفت که اگر دولت وی تصمیم نهایی خود را در این زمینه بگیرد، آنگاه فرمان اجرایی جدید حد اکثر تا روز دوشنبه یا سه شنبه صادر خواهد شد. آقای ترامپ در سخنرانی هفتوار خود نیز تاکید کرده است که به منظور دور نگه داشتن دهشت افغانان و افراطی‌ها از آمریکا به مبارزه خود ادامه می‌دهند. فرمان منع ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا با حکم محکمه فدرال و تایید محکمه استیناف آمریکا به حالت تعلیق درآمده است. گروه های حامی جامعه مدنی مخالفتشان را با کمک های حکومت فدرال امریکا در مبارزه با افرادگرایی بیان کردند. این مخالفت پس از نشر گزارش های صورت می گیرد که اداره دونالد ترامپ می خواهد تلاش های خود را در مبارزه با دهشت افغانی مشخصا روی تندروان مسلمان متمرکز سازد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که وزارت امنیت داخلی امریکا می خواهد برنامه مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز را به مبارزه با افرادگرایی اسلامی یا مبارزه با تندروی اسلامی مبدل سازد و پس از این نجات پرستان سفید پوست و سایر گروه های خشونت‌آمیز را هدف قرار نمی دهد. در آخرین روزهای حکومت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که 10 میلیون دلار را به گروه‌های غیر انتفاعی و سازمان‌های غیر دولتی کمک می‌کند تا در مبارزه با تمام انواع افرادگرایی، از افرادگرایی اسلامی گرفته تا نیونازی‌ها به مصرف برسانند. اما اکنون 3 سازمان با سیاست جدید حکومت دونالد ترامپ مخالفت نشان داده و کمک پولی به خاطر مبارزه با افرادگرایی اسلامی را رد کرده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک محکمه در ترکیه مرد مسلح مظنون را رسماً به کشتن 39 نفر در شب سال نو در کلاب شبانه شهر استانبول متهم کرد. تلویزیون دولتی ترکیه با نشر این خبر گفت که عبدالقادر مشاریپوف متولد 1983 ازبکستان است که به تاریخ 16 جنوری پلیس او را از مخفیگاهش در استانبول دستگیر کرد. سرانوالان گفتند که مرد مظنون استفاده از سلاح را در افغانستان آموزش دیده و از طرف گروه داعش حمله را انجام داده بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته بود. دو فرد مظنون به طراحی حملات گروه داعش در اروپا پس از 10 روز بازجویی توسط پلیس ترکیه توقیف شدند. بر اساس گزارش رسانه ترکی آن دو فرد بازداشت شده با استفاده از اسناد جعلی وارد ترکیه شده بودند تا به کشورهای اروپایی بروند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
تلویزیون دولتی ترکیه با نشر این خبر میگوید محمد لبان دنمارکی و محمد توفیق صالح سویدنی استفاده از سلاح و مواد انفجاری را برای 3 ماه در سوریه آموزش دیده بودند. رسانه های ترکی اذعان داشته که همسر صالح به پلیس سویدن اطلاع داده بود که شوهرش با 2 دختر خود از ترکیه به سوریه رفته و در سال 2014 با گروه داعش پیوسته است. وزارت داخلی ترکیه میگوید هفته گذشته نزدیک به 750 نفر را به اتهام ارتباط با داعش در 29 ولایت ترکیه بازداشت کرده است.
مقامات آمریکایی گفتند که کره شمالی میزایل برد متوسط را شلیک کرده است. این نخستین بار است که کره شمالی در زمان حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده دست به این اقدام می‌زند. کره شمالی از پیش به خاطر آزمایش میزایل‌های بالستیکی با تحریم‌های جامعه بین‌المللی مواجه بوده، اما آن کشور هیچگاه تحریم‌های ملل متحد و ایالات متحده را مد نظر نگرفته است. جزئیات بیشتر را در بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. منطقه سبز بغداد که شدیدترین تدابیر امنیتی را دارا می باشد، شنبه شب هدف شلیک 2 راکت قرار گرفت. مقامات امنیتی عراق می گویند که راکت ها بر میدان رسم گذشت اصابت کرده اما تلفات در پی نداشته است. در منطقه سبز بغداد بیشتر سفارتخانه ها و دفاتر دولتی عراق موقعیت دارد. این حمله راکتی به تعقیب مظاهرات خشونتبار روز شنبه صورت می گیرد که در درگیری نیروهای امنیتی با مظاهره کنندگان 2 پلیس و 3 مظاهره کننده جان خود را از دست دادند. مقتدی الصدر رهبر با نفوذ شیعه عراق به خاطر ایجاد اصلاحات در حکومت از طرفداران خود خواسته بود دست به مظاهره بزنند. و خبر آخرم این که در سال 2016 میلادی 91 مسجد در آلمان هدف حمله قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با توجه به گزارشی که روز جمعه از وزارت داخلی آلمان دریافت کرده می نگارد که جزئیات حمله بر آن مساجد و این که تا چه حد تخریب شدند منتشر نشده، مگر در آن گزارش ذکر شده که در 12 مورد پلیس آلمان موفق به شناسایی چندین مظنون شده و 1 نفر را نیز در آن رابطه دستگیر کرده است. حملات بر مساجد و مسلمانان در آلمان از سال 2015 و پس از پذیرش شمار زیاد از پناهجویان از سوی آن کشور افزایش کسب کرده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان ارجمند، بخش گزارش ها را از گزارش از کابل شروع میکنیم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که قرار است تا 3 روز دیگر نشست 3 جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پیوند به وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان در اسلام آباد برگزار گردد. این وزارت می افزاید که احتمال دارد در سال 2017 میلادی نیز بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور عودت کنند. سمسامه سیرت در مورد گزارش می دهد.
مهاجرین افغان در پاکستان و ایران همواره از برخورد نامناسب دولت‌های این کشورها شاکی بودند. گل محمد یکی از صدها افغان است که از پاکستان به کشور برگشته است. او از افزایش برخورد نامناسب دولت پاکستان پس از جنگ مرزی میان دو کشور در سال گذشته میلادی شاکی است. گل محمد به صدای آمریکا گفت:
از امروز که تورخم در جنگ تورخم همین کارای شروع شد. از اردندن افغانا همین شروع شد. در وقت پلیس میگرفت ما را. در خانه ما چاپا میندارد. از این خاطر ما از خاطر عزت خدا منیم در وطن خود.
بر بنیاد گزارش‌ها در زمان تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان بالای مهاجرین افغان در آن کشور بیشتر از هر وقت دیگر فشار آورده می‌شود. اکنون دولت افغانستان مصمم است که تا 3 روز آینده در نشست 3 جانبه میان دولت افغانستان، اسلام آباد و اداره مهاجرین ملل متحد که به پیشنهاد دولت افغانستان برگزار می‌شود اشتراک کند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت هدف این نشست صحبت در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و تمدید اسناد اقامت مهاجرین افغان تا پایان سال جاری میلادی است. پیش از این اسناد اقامت افغانهای مقیم پاکستان تا ماه مارچ سال جاری میلادی تمدید شده بود که فقط 2 ماه دیگر برای اتمام آن باقی مانده است. آقای میاخیل به صدای آمریکا گفت:
ما از پاکستان خواهد خواستیم تا به این افغانها فرصت بیشتر بدهند تا که دولت افغانستان بتواند به گونه داوطلبانه تدریجی و مسون زمینی برگشت آنان را فراهم سازد.
آقای میاخیل افزود که پس از نشست 3 جانبه، نشست 2 جانبه میان افغانستان و پاکستان در مورد سرنوشت مهاجرین که اسناد اقامت در آن کشور را ندارند صورت می‌گیرد. مقامات دولت افغانستان تا سفرشان با نمایندگان مهاجرین افغان در پاکستان نیز صحبت خواهند کرد. در همین حال اداره مهاجرین ملل متحد به صدای آمریکا گفت آنان فقط به مهاجرین کمک کرده می‌توانند که اسناد قانونی برای اقامت دارند. این در حال است که به گفته وزارت مهاجرین افغانستان در سال 2017 میلادی احتمالاً بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور برگردند. فرهاد نادر سخنگوی اداره مهاجرین ملل متحد از آمادگی های این نهاد برای برگشت مهاجرین افغان در سال آینده میلادی گفت:
افغان هایی که با مدرک در پاکستان زندگی می کنند و آرزوی بازگشت داشته باشند می توانند با دریافت یک سلسله مساعدت ها و شمول مساعدت پول نقد با دریافت مساعدت از اداره یونیسیا در افغانستان عودت کنند. در کنار از او یک سلسله برنامه های خرد و کوچک دیگی هم هست که بتانیم نیازمندی های دسته های مختلف آسیب پذیر عودت کنندگان هم
بر بنیاد آمار رسمی در سال گذشته میلادی 1.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان عودت کردند و همین اکنون نزدیک به 2 میلیون افغان در پاکستان اقامت دارند که 1.3 میلیون آنان دارای اسناد اقامتند و در ایران نیز 2 میلیون افغان مهاجرند که 1.4 میلیونشان دارای اسناد قانونی برای اقامتند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
از کابل به سرپل، مسئولین شفاخانه ولایتی سرپل از افزایش مریضان طرق تنفسی، سینه بغل و امراض موسمی پس از برفباری در بین اطفال در این ولایت خبر می‌دهند. دکتر کامران زاهد مسئول این شفاخانه می گوید که روزانه حد اوسط 280 طفل زیر سن 10 سال را معاینه می کنند. میرویس بیژن خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می دهد.
شب شام آمدیم ما، چون نظارتشون خوب است، بد نیست. هنوزم رخصت نکردم، چون صبح آمده دیده هنوز وضعیتش خوب نیست. حالا که رخصت نکردن، حالا ببینیم کی رخصت میگیره.
روز محمد که فرزندش به اثر سردی هوا مریض شده و حالا در یکی از بسترهای شفاخانه سرپل بستری است، میگوید پس از سردی هوا طفلش به شدت نفس میکشد. او میگوید در روستای آنها بیشتر از 10 طفل دیگر به اثر سردی هوا دچار مریضی شدند. پس از یک هفته سرمای شدید در افغانستان، حالا دکتران در شفاخانه ولایتی سرپل از افزایش امراض موسمی در بین اطفال خبر می دهند. زرمینه 35 ساله باشنده مرکز ولایت سرپل است که طفل مصاب به سینه و بغلش را به شفاخانه ولایتی سرپل آورده است. او میگوید که طفلش پس از شدت گرفتن سردی هوا، سرفه های پیهم و تب شدید وضعیت ناگوار پیدا کرده است.
ما جا آمدیم طفلک 24 ساعت است که بستر است. دکتر سایگار کارش و خدمتش بسیار قابل قدر است. بسیار ما خوش هستیم از دکتر سایبا و قابل سایبا از کلگی. دکتر سایبا بسیار همراه ما کمک کردن. قابل سایبا.
دکتر کامران زاهد مسئول شفاخانه ولایتی سرپل میگوید که در جریان یک روز صدها طفل زیر سن 10 سال را معاینه و مداوا میکنند.
به طور OPD سراپا مراجعه میکنند. همین لحظه هم مریضا مراجعه دارند. ما دیروز 280 مریض OPD داشتیم، یعنی مریض سراپا داشتیم. با وجودی که برفباری شدید بود مریضا مراجعه کرده نمیتونست و این روز هم 85 مریض بستر داریم، بستر شده و حال هم هنوز هم جریان داره. مریضا شما میبینید که مریضا میان و مراجعه میکنن.
مسئولین شفاخانه ولایتی سرپل میگویند که 35 بستر اضافی ایجاد کردن و همچنان 53 بخش سهولت صحی را برای تداوی امراض موسمی باز کردن. همچنان مسئولین شفاخانه ولایتی سرپل گفتند که 10 تیم سیار را به روستاهای آسیب پذیر ارسال کردند تا امراض موسمی اطفال را معالجه کنند. ماه گذشته شدت سرما و نبود تیم‌های سیار صحی در جوزجان سبب شده بود که 27 طفل از شدت سردی هوا جانهایشان را از دست بدهند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
موج از توقیف ها برای اخراج مهاجرین غیر قانونی در آمریکا اعتراض شدید فعالین امور مهاجرت و خانواده ها را در سراسر ایالات متحده برانگیخته است. فعالین خواهان شفافیت بیشتر شده میگویند عدم دسترسی به اطلاعات ترس و وحشت در بین خانواده های مهاجر را بیشتر ساخته است. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
مامورین امور مهاجرت از روز پنجشنبه یورش به خانه‌های مهاجرین را در چند ایالت آمریکا آغاز کرده و صدها مهاجر بدون سند را توقیف کردند. مامورین اداره مهاجرت این توقیف‌ها را یک اقدام معمول عنوان کرده است، اما فعالین می‌گویند که با در نظر داشت فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممانعت از ورود مهاجرین به آمریکا، اقدامات هفته جاری جداً نگران کننده است. انجلیکا سالس، رئیس اتحادیه حقوق مهاجرین در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا که در یک کنفرانس مطبوعاتی با شمار دیگری از فعالین سخن می‌زد، گفت:
Was that this is not normal. We have responded to raids in the past and this is what sweeps or what we call coordinated actions.
این یورش‌ها هماهنگ شده بود. این یورش‌ها عادی نبود. ما به همچو عملیات‌ها در گذشته مواجه شده بودیم. اما توقیف شمار زیادی از مهاجرین در یک زمان بسیار کوتاه معمولی نمی باشد.
خانم سالس گفت زمانی که وکلای مدافع به بازداشتگاه مهاجرین مراجعه کردند، با آنها اجازه دسترسی به توقیف شدگان دادن نشد. کوین دلیون، سناتور کالیفرنیا که در این کنفرانس خبری حضور داشت، خواهان شفافیت بیشتر از جانب مأمورین امور مهاجرت شده، گفت باید در مورد توقیف شدگان اطلاعات کامل در اختیار مردم قرار گیرد. خبر اخراج مهاجرین با اعتراض شدید مردم مواجه شد و شماری از معترضین به مرکز شهر لس آنجلس به جاده ها بیرون شده جلوی ترافیک را گرفتند. جنرال جان کلی، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در دیدار از ایالت اریزونا که با مکسیکو سرحد مشترک دارد، گفت اتباع مکسیکو که به طور غیر قانونی در امریکا به سر میبرند و تخلف کردند، در اولویت برنامه دونالد ترامپ برای اخراج قرار دارند. اولین کسی که بر اساس این برنامه اخراج شد، گوتلیب گارسیا دیورس بود که در سن 14 سالگی غیر قانونی وارد امریکا شد و بیش از 20 سال در امریکا زندگی کرده است. حکم اخراج گولدلوب که دو فرزندش در امریکا متولد شده در سال 2013 صادر شده بود. اما بعداً بر اساس مشی بارک اوباما رئیس جمهور وقت در مورد مهاجران فاقد اسناد که در دوران کودکی وارد امریکا شده بودند توانست در این کشور باقی بماند. مارلین مقودا که پدرش مانویل روز جمعه توسط مأمورین امور مهاجرت توقیف شد، در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، به خبرنگاران گفت که نه تنها پدرش بلکه افراد دیگری هم در مقابل چشمانش توقیف شدند.
You know how that impacted me? That impacted me so bad because it's a little girl crying for her dad and we can't do nothing about it.
می دانید چی بر من بسیار تاثیر بد گذاشت. دیدن دختر کوچکی که برای پدرش می گریست و ما قادر نیستیم جلوی آن را بگیریم. تنها نژاد ما هسپانوی ها هدف قرار نگرفته، بلکه تمام مهاجرین هدف قرار گرفتند.
توقیف ها از جانب مأمورین امور مهاجرت در شهرهای اتلانتا، نیویورک، شیکاگو، لس آنجلس و همه آن صورت گرفته است. اداره مهاجرت شمار دقیق توقیف شده ها را اعلام نکرده، اما در اتلانتا بر اساس گزارش ها 200 نفر و در لس آنجلس 161 نفر توقیف شده است. این عملیات اداره امور مهاجرت برای 5 روز دوام خواهد داشت. در حالی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند در دوره ریاست جمهوری اوباما هم همچون عملیات‌ها صورت گرفته بود، تحلیلگران به این عقیده هستند که توقیف‌های فزاینده چند روز اخیر شاید آغاز برای تطبیق سختگیرانه‌تر قوانین مهاجرت و اخراج بیشتر مهاجرین در دوره ترامپ باشد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیزمان، شما پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستند که روی همین موج نشرات می نماید. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو، می گوید که به سفارش او ممکن رئیس جمهور ترامپ شمار منصوبین نظامی امریکا در افغانستان را بیشتر سازد، که نیروهای اضافی به منظور مشوردهی بیشتر تعبیه خواهند شد و در عوض فعالیتشان در سطح قول اردوها وظیفه مشوردهی را در سطح لواها انجام خواهند داد. احمد سیر زیا، خبرنگار صدای امریکا، با جنرال نیکلسن مصاحبه انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
شما از نیروهای امنیتی افغان تقدیر کرده و نیروهای خاص افغان را حتی بهترین در سطح منطقه خوانده، اما آنها کندوز را از دست دادن و بزرگترین شمار تلفات را متحمل شدند.
نیروهای افغان درگیر جنگ دشواری هستند. سال 2016 بر اساس چند دلیل دلچسب بود. اول اینکه ما برای نخستین بار تلاش دشمن را برای تصرف شهرها در افغانستان مشاهده کردیم. البته که آنان در ماه اکتبر سال 2015 نیز یک شهر را برای مدت کوتاهی تصرف کردند، اما در سال 2016 آنان 8 بار برای تصرف شهرها تلاش کردند و نیروهای امنیتی افغان چیره شدند. از نیروهای امنیتی افغان به دلیل تجربه دیرینه با آنها، با احترام به رهبران، سربازان، قابلیت‌های محاربه‌ای و چگونگی رسیدگی آنان به سال دشوار 2016 تمجید می کنم. آنان آزموده شدند و پیروز به در آمدند.
شما همچنان پذیرفتین که طالبان در مقایسه با سال 2015 میلادی در سال گذشته 15% بیشتر قلمرو افغانستان را تحت کنترل خود آوردند. پس چرا طالبان قادر به تسخیر اراضی بیشتر شدند؟
این قلمرو در کنترل حکومت نیست، اما این خود یک تصمیم آگاهانه حکومت بود که نیروها را در مناطق مزدحم متمرکز ساخت. حال حکومت امنیت 2/3 نفوذ کشور را تامین می‌کند. طالبان کمتر از 10% را در کنترل دارند. باید به خاطر داشت نیروهای امنیتی افغان ممکن از برخی ساحات بیرون شده باشند تا بر ساحات دیگری تمرکز کنند، اما به این معنی نیست که آن ساحات به دست دشمن افتاده باشد. در حقیقت این ساحات شامل مناطق تحت مباحثه است که هیچ جانب بر آن کنترل ندارد.
اما اگر متوجه گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان شوین، در آنجا به وضاحت آمده که طالبا 15% اراضی بیشتر را تصرف کرده و این مسئله ربط با اراضی که مورد منازعه است نداره.
ما بین قلمرو و نفوذ فرق قائلیم. نیروهای امنیتی افغان در تناسب به قلمرو بر نفوذ متمرکزند. ما میدانیم که شمار زیادی از ساحات در افغانستان کم نفوذ است و از این رو به عوض ایجاد پوسته های امنیتی در ساحات دورافتاده، آنان بر در ساحاتی که بیشترین نفوذ را دارند متمرکزند. جمعیت در شهرها در حال افزایش است. نیروهای افغان از همین دو در سال 2016 تلاش‌هایشان را بر همان ساحات متمرکز کردند.
در جلسه استماعی خود به سنای ایالات متحده تایید کردید که نیازمند حضور سرباز بیشتر در افغانستان است. و اگر رئیس جمهور ترامپ تصمیمم بگیره که شمار سربازان آمریکایی را در افغانستان افزایش بده، در مورد استقرار و چگونگی استفاده از سرباز بیشتر چه فکری در سر دارید؟
نیروهای بیشتر به منظور مشوره‌دهی بیشتر استفاده خواهد شد. ما مأموریت محاربوی خیش را در پایان سال 2016 خاتمه دادیم. با آن هم ما در حال حاضر به سطح قول اردوها مأموریت مشوره‌دهی را به پیش می‌بریم و اکنون می‌خواهیم که مشوره‌دهی را به سطح لواها انجام دهیم و سربازان اضافی در سراسر کشور من حیث مشاورین در قطعات افغان در سطح لواها ایفای وظیفه خواهند کرد.
شما تصدیق کردین که روسیه طالبان را حمایت می‌کند. طالبا با القاعده وابسته است. آیا موافق هستین که روسیه هم در واقع یا به گونه غیر مستقیم از دهشت افغانی و تروریستان در افغانستان و منطقه حمایت میکنه؟
روسیه طالبان را مشروعیت میبخشد و از طالبان حمایت میکند، اما وسعت این حمایت واضح نیست. حقیقت این است که روسیه با حمایت از طالبان گروهی را حمایت میکند که با دهشت افغانی ربط دارد و دهشت افغانان را توانایی میبخشد. ما همه در مورد روابط میان طالبان و القاعده میدانیم، پس حمایت روسیه از طالبان تعجب آور است. سازمانی که از دهشت افغانی حمایت میکند و در قاچاق مواد مخدر نیز شامل است.
در پیوند به همین مسئله، قرار است یک نشست به خاطر بحث روی وضعیت امنیتی و مذاکرات صلح افغانستان در همین ماه در مسکو برگزار شود که در اون نمایندگان کشورهای پاکستان، ایران، چین و حتی هند در کنار افغانستان حضور دارند، اما نماینده ایالات متحده در این کنفرانس موجود نمی باشد. در مورد این نشست چی گونه فکر دارید؟
ما به این باوریم که تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان باید توسط افغان‌ها رهبری شود، نه خارجی‌ها. خارجی‌ها می‌توانند در آن اشتراک داشته باشند، اما اساساً این مصالحه افغانی است و باید توسط افغان‌ها و حکومت افغانستان رهبری شود. زمانی که یک قدرت خارجی مانند مسکو تصمیم می‌گیرد که نشستی را راه اندازی کند و افغان‌ها را دعوت نکند، این چنین اقدامات باعث پیشرفت انگیزه صلح نمی‌شود. ترغیب کننده می‌بود اگر از افغانستان برای اشتراک در آن دعوت می‌شد، اما اکنون زمان آن گذشته است و این یک ابتکار مصالحه بر رهبری افغان‌ها نیست. پس ما از رهبری افغانستان در این بخش حمایت می‌کنیم، نه از رهبری قدرت یا سازمان دیگر.
شما اعلان کردین که ایران در کنار حمایت و تجهیز گروه‌های شیعه، طالبان را نیز حمایت و تجهیز می‌کنند. آیا ایران و روسیه عین پالیسی را در افغانستان دنبال می‌کنند و در این مورد شما چه معلومات استخباراتی دارید؟
من موضوع استخبارات را با رسانه‌ها به بس نمی‌گیرم. با آن هم باور دارم که آنان از این گروه‌ها حمایت می‌کنند. به نظر و مشاهده من در تناسب با روسیه روابط با ایران بیشتر پیچیده است. و این دلیل که ایران و افغانستان همسایه‌اند. آنان بر روابط فراتر از بعد امنیتی نیاز دارند. همکاری‌های اقتصادی، توافق روی آب، تجارت و تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر. شما از نگرانی‌های تذکر داده در مورد تسلیح طالبان و جلب و جذب شیعه مذهبان افغان برای مبارزه با داعش در سوریه و عراق که مایه نگرانی ما نیز است.
These non-security matters on the economic cooperation trade. And when we say
arming, وقتی میگن که طالبان را با اسلحه تجهیز می‌کنند، برای بیننده ما این مسئله یک کم مبهمه. برای طالبان سلاح می‌شه. در کجا؟ در کدام بخش افغانستان؟
We think that in the Farah area.
ما فکر میکنیم طالبانی که ولایت فراه و شهر فراه را تهدید میکنند از سوی ایرانی ها تنبیه میشوند و به باور ما در شیندن و حتی هرات نیز تجهیز میشوند. ما در بخش های غربی شاهد تاثیرات ایران بر گروه طالبان بوده ایم.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقامات آمریکایی میگویند که کره شمالی در تازه ترین اقدام یک میزایل بالستیک برد متوسط را آزمایش کرده است. رسانه های آمریکایی گزارش میدهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به سوال در مورد کره شمالی چیزی نگفته است. این اقدام پیونگیانگ نخستین آزمون در فراراه حکومت آقای ترامپ خواهد بود تا دیده شود چه موقفی را در برابر آن کشور اتخاذ میکند. کره شمالی در 2016 چندین بار به آزمایش ناموفق میزایل ها دست زده، اما این نخستین بار است که در زمان حکومت آقای ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا دست به همچو آزمایش میزایل بالستیک میزند. کوریای جنوبی گفته است که با جامعه بین‌المللی کار میکند تا در رابطه با این اقدام کوریای شمالی اقدامات تنبیهی علیه آن کشور اتخاذ شود. و نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان درباره وضعیت مهاجرین افغان تا دو روز دیگر در اسلام آباد برگزار می شود.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستړي بشي. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غږ